Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
حالا به اندازه تمام سالهایی که صدای من را بریدید، به خواسته های من خندیدید، حد اقل حقوق انسانی را از من گرفتید، ظلم روی ظلمی که بر من روا داشتید، مثل یک سلول سرطانی در وجودتان هر روز در حال تکثیریم و رخت شجاعت به تن کردیم. ما تمام معادلات شما و سیاست گذاری هایتان در منطقه را برهم زدیم. ما شما را نابود می کنیم و از خاکستر آتشی که بر آن روسری های من را سوزاندیم جانی دوباره میگیریم.
برپا خیز برای زن زندگی آزادی به نام زن، به نام زندگی، رها شوی ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود،
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این اپیزود رو با ذره ذره وجودم به زنان شجاع و دلیر ایران تقدیم میکنم، هر جای این کره خاکی که هستن. این هفتمین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. این اپیزود به بهانه اعتراضات سراسری که همین الان در حال وقوع در ایرانه ساخته و در روز شنبه 14 آبان 1401 منتشر میشه. اعتراضاتی که با قتل مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در خیابان وزرای تهران به واسطه قانون حجاب اجباری خشم هممون رو برانگیخت. خشمی که امروز ما رو به هم نزدیک و همبسته تر کرده و روی دیگه ای از ایران، زنان ایرانی و مردمان شریف این سرزمین رو به جهانیان نشون داده. قبل از هر چیز دوست دارم اینجا اعلام کنم که توی این روزای تاریخی بابت ایرانی بودن و تعلقم به این خاک و منطقه بسیار بسیار مفتخرم. شاید برای اولین بار تو کل زندگی. و روی تک تک شما عزیزان همزبان و همدردم رو میبوسم. شمایی که فریاد برابری و آزادی سر میدی. شمایی که مبارزی و در حال جنگ نابرابر. شمایی که امید رو هر روز به یه بهانه‌ای به خونه برمیگردی و مراقبی که از بین نره. امیدی مملو از زن، زندگی، آزادی، برابری و انسانیت. امیدوارم از هر جای این کره خاکی که صدای من رو میشنوین، تنتون سلامت باشه و مسیر مبارزتون ادامه دار. متاسفانه به خاطر شرایط پیچیده‌ای که درش هستم و دوری به سیستم ضبط همیشگیم، ناچارن این اپیزود رو با رکوردر گوشی ضبط میکنم. پیشاپیش از کیفیت نچندان خوب صدا ازتون عذر میخوام. اما بیشتر از این نمیتونستم به خاطر نبود میکروفون صبر کنم و انتشار محتوا و روایت‌های پیشرو رو به زمان دیگه ای موکول کنم. توی این میان مثلثی رفتم سراغ روایت آزارهای جنسی که در بازداشتگاه ها اتفاق افتادن. تجاوز و آزار جنسی نوعی از شکنجه است. همونقدر غیر انسانی که ماهیت اصلی شکنجه میطلبه. انگار که در و تخته با هم جور باشن. این شکنجه گاهی کلامیه که همراه با تحقیر جنسی و جنسیتی هویت فرد در بنده، گاهی هم تحمیل فیزیکی. توی دنیای متجاوز یا همون شکنجهگر تحت فشار قرار دادن و انجام این اعمال شنی چیزیه که اونا حق خودشون میدونن و برای حفظ ایدئولوژی بالاتر ازش استفاده میکنن. علاوه بر اینها طبق احکام و قوانین اسلامی مواردی مثل تجاوز به دختر به اصطلاح باکره قبل از اعدام به صورت شرعی و قانونی اتفاق میفته تا از به بهشت رفتنش جلوگیری شه. تجاوز و آزار جنسی در هر حالتی و تحت هر شرایطی محکومه. اما زمانی که قانون و قانونگذار متجاوز باشن، اون موقع ته ناچاریه. وقتی که بابت درد و ظلمی که میکشی، از هیچ جا و هیچ کس نتونی دادخواهی کنی. وقتی تو، حتی اگه جون سالم به در ببری، به تنهایی رفیق درد و رنجی هستی که ناحق به دوشت گذاشتن. راستش ساختن اپیزودی با موضوع تجاوز و آزار جنسی در زندان از ایده های خیلی قدیمی من در رادیو مثلثه. اما تا به امروز نتونسته بودم راوی که این تجربه رو داشته باشه و مایل باشه در موردش صحبت کنه رو پیدا کنم. توی این قسمت روایت افراد در مدت زمان چند روزه‌ایه که توی بازداشت بودن. برای همین دوست دارم در صورت امکان در آینده ای اپیزود تکمیلی به این قسمت اضافه کنم. بنابراین از همینجا میخوام ازتون درخواست کنم اگه خودتون همچین تجربه‌ای دارین و مایل به بازگو کردنش هستین یا کسی رو میشناسین که ممکنه این شرایط رو داشته باشه به من خبر بدین. چه از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو مثلث، چه آیدی تلگرام، چه ایمیل. آدرس تمام این موارد توی توضیحات همین قسمت هست. علاوه بر اون کافیه توی هر پلتفرمی که هستین به فارسی یا انگلیسی اسم رادیو مثلث رو سرچ کنین تا من رو پیدا کنین. افرادی که در ادامه روایتشون رو میشنوین هیچ کدوم به واسطه اعتراضات اخیر توی این شرایط قرار نگرفتن. و همونطور که میشه حد زد عمده افراد بازداشتی این روزها یا هنوز آزاد نشدن یا آمادگی صحبت در مورد اتفاقات خیلی اخیر زندگیشون رو ندارن. اما این موضوع چیزی از اصل ماجرا کم نمی کنه و کاملا قابل پیشبینیه که همین روزا و همین ساعتا که هر کسی به هر طریقی که در توانش و در حال مبارزه است، افراد زیادی توی بازداشتگاه ها زیر شکنجه و فشار انواع آزارهای جنسی کلامی، روانی و حتی تجاوزهای فیزیکی هستند. چرا که تجاوز روح انسانها رو در هم میشکنه و چه چیزی بالاتر از این میتونه به شکنجهگر در اعمال قدرتش کمک کنه. مثل اکثر اپیزودهای رادیو مثلث، شنیدن این روایت برای کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس مناسب نیست. روایت این افراد تجربه شخصی خودشون از اتفاقی که براشون افتاده و قطعا این تجربه شخصی رو نمیشه به تمام موارد تعمیم داد. بخش مهمی از هدف بازگو کردن این روایت‌ها آشنایی ما با شرایط و اتفاقیه که بعد از دستگیری برای افراد پیش میاد. راوی اول توی دانشگاه مسئول امور فرهنگی بوده. سال 94 به مناسبت روز دانشجو برای برگزاری سخنرانی برای دانشجویان هماهنگی‌های انجام داده بوده و همه کارها هم به خوبی انجام شده بودن. تا اینکه دو روز قبل از مراسم یه بنر توی دانشگاه میزنن با این مضمون که دانشگاه جای فتنه‌گر نیست و این سخنرانی کنسله. نهایتا متوجه میشه که بسیج دانشجویی این سخنرانی رو بدون هماهنگی با اون کنسل کرده.
رفتم با رئیس دانشگاه صحبت کردم. رئیس دانشگاه هم جواب یعنی یه جواب درست درمونی به من نداد و گفتش که کنسل شده دیگه. اینا رفتن صحبت کردن، نامه نگاری کردن کنسلش کردن. من کلی با رئیس صحبت کردم، گفتم خب چرا اینجوری شده؟ شما چرا اجازه میدید این کارو باهاتون بکنم؟ شما که مثلا رئیس این دانشگاه هستید، حرف شما خیلی باید برش داشته باشه. منو با اینا درگیر نکنم، کنسلش کن. خلاصه من عکس گرفته بودم از بنر و اینو طبق معمول گذاشتم تو سایت و دو روز بعد به من زنگ زدن، ولی این بار دیگه دانشگاه نبود. به من زنگ زدن که آقا عکسو از تو سایت بردار. و من موقعی که پرسیدم ازشون شما کی هستین و فلان اینا، گفتن که ما میایم دانشگاه باهات صحبت میکنیم. اصلا به من نمیگفتن که کی هستن و اصلا چرا باید من عکسو پاک کنم و اصلا از طرف دانشگاه هستن یا نه. من عکسو یه حقیقتش یه ذره ترسیدم، پاکش کردم و موقعی که رفتم دانشگاه دیدم خبری نیست. یعنی اون بچه‌هایی که حالا به اصطلاح با ما بودن و اصلا کدومشون که سوال کردم، دو نفرشون بودن، ما یکی تقریبا 4-5 نفر بودیم، دو نفرشون بودن و بقیه نبودن. رفتیم دیدیم که نه، مثل این که خبری نیست، هیچ کم نمیدونم. رفتم سر کلاسم و کلاسم موقعی که تموم شد اومدم پایین دانشگاه، دیدم یک ماشین پژو پارس بوده، اشتباه نکنم، با شیشه های دودی اومد جلو در دانشگاه. یعنی اومد جایی که من وایساده بودم. گفت آقای فلانی؟ گفتم که بله. گفتش که بشین سوارش. نگاه کردم دیدم که یه راننده است، یه نفر جلو نشسته، یه نفر هم عقب. گفتم شما؟ گفتش که بشین حالا تو راه بهت میگه. بعد من اونجا دیگه شستم خبردار شد که چیه داستان. نشستم و از دانشگاه ما تا اون پایین که یه مسیری داره که خیلی خلوته، اون نفری که عقب نشسته بود سر منو گرفت و به سمت پایین که من نبینم داریم کجا میریم. یه 10 دقیقه سر من پایین بود و این آقا هم سر منو گرفته بود پایین. قبل اینکه هم ماشین پیاده شدیم یه چشمبندی به من زدن و منو بردن داخل یه ساختمون، دست منو گرفتن بردن داخل یه ساختمون. اولش که نزدیک تقریبا 1 ساعت من نمیدونستم چه خبره، خیلی ترسیده بودم و نمیدونستم چه خبره. من چسبونده بودن به دیوار و هم گفتن که نوک پاهات باید بچسب به دیوار، یعنی 1 سانتی متر فاصله. خیلی هم سخت بایستادن چسبیدن به دیوار، در صورتی که نوک پاهات باید بچسب به دیوار. هر بارم که یعنی یه ذره پام خسته میشد یا پام میلرزید یا فاصله میداد، سر من هم پشت میگرفتم و میکوبیدم به دیوار محکم. بعد 1 ساعت تقریبا تو اون وضعیت وایستادن، یعنی پام خیلی درد داشتن از وایستادن و استرس داشتن و فشارم هم افتاده بود، خیلی ترسیده بودم. منو بردن داخل یه اتاق کوچیک، یعنی البته یکی از بچه‌هامون هم بودش، یعنی بعداً فهمیدم که اون موقع با ماست، یعنی اون موقع که چشام بسته بود در حقیقت نمی‌دونستم. ما رو بردن داخل یک اتاقی که خیلی کوچیک بود، یعنی تقریباً به اندازه اینکه دو تا صندلی پشت به پشت جا بشه. و دوباره 1 ساعت هم اونجا معطل بودیم. بعد یاغوی اومد تو، یاغوی اومد تو، چشم رو باز کرد و یک کارتی به ما داد. یه کارتی بود که یه کارت سفید پرس شده، یعنی هیچی روش ننوشته شده بود، فقط یه برگه سفید اندازه کارت ملی پرس شده بود. اینو به ما داد و گفتش که اولش گفتش که صدا با هم دیگه حرف نمیزنید، صدا ازتون میشنم خودتون. بعدش این کارت به من داد، گفت میخواید آب بخوری، میخواید بری دستشویی، میخواید بمیری، بدون اجازه ما نباید این کار رو کنی. قبلش این کارتو از زیر در بنداز بیرون، ما میام در برات باز میکنیم. بعد از اتاق رفت بیرون، من با دوستم شروع کردم صحبت کردن و اینکه اونم نمیدونست چه خبره، چیه داستان. بعد تقریبا یک ساعت و نیم اینا ما رو بردن جدا جدا توی اتاقای دیگه، اتاق بازجویی بود، منو بردن اونجا و من اونجا فهمیدم تازه داستان چیه. مثل این که این عکسی که ما گذاشته بودیم تو صفحه سایت و اون تیتر خبرش رو بی بی سی تو سایتشون گذاشته بودن، تو اخبار هم نه، فقط تو سایتشون، تو قسمت اخبارشون گذاشته بودن، این تلویزیون حتی پخش نکرده. من اونجا حالا دقیقا به ما نگفتن، بعدش هم منم متوجه نشدم دقیقا، مثل اینکه یکی دوتا سایت دیگه هم گذاشته بودن، حالا من دقیقا نمیدونم کنون سایت ها بودن، یه وقتا مثلا پیداشون نکردم و بچه هم حتی نمیدونستم. شروع کردم اما صحبت کردم که کی به شما گفت که آقای فلانی رو بگید بیاد دانشگاه، یعنی صحبت کنه. هرچی ما میگفتیم که ما اصلا کسی به همون نگفت، ما خودمون این کار کردیم، چون این که این آقا سابقه فعالیت سیاسی داشته، آدم باسوادیه، دکتره، گفتیم بیاد برامون سخنرانی کنه، یعنی هیچ قصد و قرضی نداشتیم به اون صورت. اینا میگفتن که نه، شما یکی بهتون گفته که این کار رو انجام بدید، اسم و آدرس و شماره تلفن کسی که گفتن گفته رو به ما بده. حالا ما هرچی صحبت میکردیم، ما هرچی داستان رو تعریف میکردیم، اینا بازی روانی با ما میکردن، یعنی یک تقریبا نزدیک 50-60 بار ما این داستان رو هی از اول تکرار کردیم. تو حین بازجویی اینا خیلی اذیت میکردن ما رو، هم کتکمون میزدن، همین که شکنجه روانی میکردن. مثلا دو نفر بودن تو اتاق، یه نفر پشت میز نشسته بود، یه نفر هم پشت سر من بود، همینجور که حرف میزدن میومد دستبنداشو بغل گوش من تکون میداد. بعد اینکه اومدن صحبت منو نوشتن و ما رو بردن داخل یک اتاقی که به اصطلاح اتاق مثلا اتاق استراحت بود که ما رو تا صبح اونجا نگه داشتن، ما اون موقع تازه فهمیدیم که کیا رو گرفتن، سه تا از بچه‌هامون بودن و دو تاشون خیلی ترسیده بودن، بخاطر اینکه حالا سنشون کمتر از من بود، بسیار ترسیده بودن و وضعیت اتاق خیلی بد بود، به شدت بوی تعفن میداد. یه دستشویی داشت که هیچ دیواری نداشت، فقط یک کاسه توالت بود با یک شیلنگ، بغلش هم به جای لامپ هم یه دونه از این پروژکتورهای صنعتی گذاشته بودن که خیلی نورش زیاد بود، یعنی واقعا اصلا سر درد می‌گرفتیم تو اتاق کوچیک. و اینکه وضعیت خیلی بدی بود، شب که مثلا ما خواب بودیم دیدیم یک بغل دیوار یک شیلنگ هست، یعنی یک لوله زده بیرون که شیری هیچی نداره، فقط یه تیک لوله زده بیرون، یه پنکه سختی هم اون بالاست. شب که مثلا ساعت 11-12 شب اومدن نفری یه دونه سیب زمینی پخته سرد به ما دادن که مثلا بخوریم، چون واقعا فشارم افتاده بود، یکی بچه حالش به هم خورده بود، خیلی روز بدی بود و خیلی ترسیده بودیم. و نمیدونم ساعت چند بود و در واقع یکی دو ساعت بعد اینکه بهمون قضا دادن اومدن برق رو خاموش کردن و یه دیدیم صدای آب میاد. نگاه کردیم دیدیم از اون جایی که شیر آب هست داره آب میاد بیرون و زمین کف موکتش که کاملا خیس شد شروع کردن بالا پنکه سختی دادن و تا صبح ما اونجا داشتیم لرز میزدیم. خیلی اوضاع بدی بود و هر تقریبا نیم ساعت یه بار اینا میومدن و باتوم و با چیزه میومدن میزدن به در، یعنی اذیت میکردن میترسوندن. روز دوم دوباره ما رو بردن بیرون و شروع کردن دوباره همون داستان بازجوی اینا، ولی دو نفر به دو نفر، یعنی دو نفرمون رو بردن، یعنی من با دوستم بودم و یکی از دوستای دیگه هم جدا داشتم بازجویی میکردن. اون دوستم که خیلی ترسیده بود با من بود. بعد دوباره مثلا یه ساعت و نیم که بازجویی کردن از اتاق رفتم بیرون و از بیرون اتاق ما صدای جیغ و داد یک خانم رو شنیدیم. صدای گریه و جیغ و داد خانم میومد و تنها فکری که، یعنی دوتا ایده داشتیم تو سرمون، یا این که حالا مثلا یا مادر منه یا مادر یکی از این بچه ها اومده اونجا فهمیده حالا به هر صورتی اومده اونجا، یا این که یه نفر رو دارن بازجویی میکنن ازش. خیلی خیلی ترسیده بود. بعد تقریبا مثلا یه مدتی که گذشت یکیشون اومد تو و ببخشید دارم اینا رو میگم، یه شورت زنونه گذاشت جلومون و به دوستم گفتش که این شورت مادرت هست و بچه ها بیرون دارم ترتیبشون میدن، ببخشید من اینا رو دارم میگم. و اون مثلا بیچاره خوشگیش زده بود، ترسیده بود. منم خیلی ترسیده بودم ولی میدونستم اینو بازی روانیشونه. در عین بازجویی خیلی میترسوندن بارو، خیلی میومدن اذیت میکردن، میزدن، با کلید میزدن مثلا توی سرمون که حتی من سرم شروع کرد به خون ریزی کردن. و یکی از دوستام خیلی مذهبیه، یعنی خیلی که نت بر حال مذهبی است، شروع میکرد قسمشون دادن، گفت که آقا تو رو به مثلا تو رو به فاطمه زهرا نزن، تو رو به امام حسین نزن. طرف اصلا براش مهم نبود، امام حسین چه خریه، فاطمه چه زهرا چه سگیه، دوباره یکی میزد. یعنی اینا حتی مسلمون هم نیستن، یعنی حتی اعتقاد هم ندارن. اونجا بود که من فهمیدم که واقعا با چه هیولاهایی طرفم، با هیولایی که نه بوی از انسانیت بردن نه بوی از مذهب بردن. و اونجا ترس من خیلی بیشتر شد. بعد بازجویی، در حین بازجویی که خیلی اذیت میکردن، خیلی مثلا شکنجه میکردن، شکنجه روحیشون، مخصوصا اینکه یه هم میومدن گفتن لباساتونو در بیاری، مثلا دوستم شروع میکرد گریه کردن و واقعا گریهش گرفته بود، منم واقعا خیلی جلو خودم میگرفتم، میومدم گفتن یه خودت در بیاری ما میاریم درش میاریم. بعد مثلا تا میومدیم لباسمو در بیاریم میخندن دوباره میکردن، میگفتن بکن تنت لباستو. یه مدت که گذشت من دیدم صدای داد و بیداد دوستم داره از اون اتاق، اونی که تکی برده بودنش جونه که اتاق، دیدم صدای اون داره میاد و خیلی نگرانش شدم و شروع کردم پرسیدن که بگید دوستم هم بیارن اینجا، اگه میخوای بازجویی کنی بیا ستا هم بازجویی کن، اصلا شما بگو فلانی بیاد من کل داستان رو بهت میگم، من کل ماجرا رو بهت میگم. و قبول نمی کردن. حتی مثلا میخواستن که، یعنی آخرش هم حتی مثلا 10 دقیقه آخرم اون دوستم که با من بودم جدا کردن. حتی بعد ما رو بردن دوباره تو همون اتاق کوچیک و به ما گفتن که همینجا منتظر رو. خیلی خیلی با تنها گذاشتن و مثلا سرسده کردنم خیلی ما رو میترسوندن. بعد اومد جلو در دوباره چشمم بهمون داد، گفتش که چشتون رو ببندین و لباساتون رو در بیارین. بعد من چیز کردم، من امتناع کردم و بکیشون منو گرفت و شروع کرد به زور لباسم پاره کردن، لباس تنم پاره کرد، تیشرتم پاره کرد و من دیدم که اینا که کار خودشونو میکنن، یعنی چرا یعنی مقاومت کمتر، حداقل مقاومت نشون بدم که کمتر آسیب ببینم. و لباسمو که در آوردم بعد گفتش که یعنی میخواستن شلوارمون رو هم در بیارن که دوباره ما مقاومت کردیم، که به زور اومدن هم شلوار من هم شلوار دوستم رو در آوردن و کلن برهنه کردن ما رو و بردن داخل یک اتاق دیگه. و به ما میگفتن که دور اتاق راه برید، چشامون هم بسته بودن، گفتن دور اتاق دست بگیرید تو دیوار راه برید. و اونجا دیگه واقعا خیلی ترسیده بودم، خیلی جلو خودم رو گرفته بودم که خورد نشم، خیلی جلو خودم رو گرفته بودم که نیفتم زمین و بدنم به شدت میلرزید و استرس داشتم. و اونجا من از روی صداشون فهمیدم که دارن فیلم میگیرن، چون بعد مثلا چند دقیقه اون یکی از این دوستامونم، اون دوستمون که تکی برده بودنش هم به ما اضافه کردن و اونجا برگشت گفتش که از آخری هم بگیر. این کلمه رو من شنیدم و فهمیدم اونجا دارن فیلم میگیرن، که ما ستایی دیگه فهمیدیم اینجوریه، نشستیم رو زمین و دیگه بلند نشدیم. گفته هر یعنی هر چی میزدم ما رو ما بلند نمیشدیم. که یه از اتاق رفتم بیرون، بعد چند دقیقه لباسامون رو آوردن، گفتن تنتون کنیم. روز سوم روز دوم به همین ملوان گذشت. روز سوم گوشی همونو به همون دادن و گفتن که میتونید شروع کردن اول گوشی ها رو گشتن، یعنی گوشی ها رو قبلا گشته بودن، شروع کردن مثلا گفتن که چرا این صفحه رو شما تو اینستاگرام دارید، چرا اون موقع هم خیلی فیسبوک و اینا یعنی هنوز استفاده میکردن مردم، چرا فلان صفحه رو شما تو فیسبوک دارید، چرا فلان پست رو گذاشتی، منظورت از اینجا چی بوده، چرا فلان کار کردی. و من اون لحظه دیدم که اینا تو گوشی همه بون دیدیم که اینا شروع کردن اسمس دادن به خانواده ها و از زبون خودمون اسمس داده بودن که اگوشی من اسمس داده بودن که آره مادر من دارم میرم خونه فلان رفیقم، نگران نباش شب نمیام خونه. بقیه هم همین، یعنی حتی اسمس داده بود، یعنی حتی نمیخواستم کسی بدونه که ما اونجاییم. دوباره ما رو بردن توی اتاق و شروع کردن دوباره همون بازجویی کردن و ترسوندن و کتک زدن و تحقیر کردن. و بعد بازجویی یکیشون یکی دیگه اومد تو، یه آقای میان سالی بود و گفتش که آن شروع کرد اول فحاشی کردن، خیلی فحاشی بدی میکردن. و برگشتن به ما گفتن که آه یه برگی گذاشتن جلومون که ما از آقای فلان مبلغی دریافت کردیم که این آقا رو دعوت کنیم به دانشگاه، بعد اینکه مخالفت شد آقای فلانی با ما گفتن که عکس بگیرید بذارید توی اون وبلاگ دانشگاه. من قبول نکردم، گفتم که یعنی میدونستم که اگر این کارو بکنم به منزله قبول کردن جرمه و کاملا اینا میتونن منو زندانی کنن، یعنی کاملا حق دارن که هر کاری دلشون میخواد بکنن. هیچ کنون ما امضا نکردیم و برگشتن به ما گفتن که ما از شما فیلم داریم، اگر امضا نکنی اون فیلمتون رو همه جا پخش میکنی. دیگه من اونجا حقیقتا خیلی ترسیده بودم، خیلی، یعنی هم به خاطر مثلا آبروم ترسیده بودم، همین که فقط میخواستم هر کاری کنم که اونجا بیام بیرون. گفت اگر امضا نکنید هم فیلمتون رو پخش میکنیم، هم دیگه نمیذاره من اینجا بیاید بیرون. یعنی موقعی که اون برگر رو من داشتم نگاه میکردم میخوندم، من بهش گفتم امضا نمی کنم، برگشت به من گفتش که میخوای دوباره خانوادت رو ببینی؟ میخوای دوباره مثلا تهران رو ببینی؟ برگشت یه چیز آخرین کلمه شو من گفت میخوای دوباره رنگ خورشید رو ببینی؟ بعدش هم که به اون فیلم ها نشوندن گفتن و اولش گفتیم نه ما امضا نمی کنیم و شما هم هیچ حق ندارید پخش کنیم، ما ازتون شکایت نکنیم فلان و اینا، که شروع کردن ضرب و شتم و فحاشی. بعد اتاقای تک تک نگرمون داشتم، بعد یک ساعت همونی که جمع کردن توی یه جا دیگه با بچه ها که صحبت کردیم گفتیم که آقا امضا کنیم فقط بیاییم بیرون، فقط بیایم بیرون، بعدم فوقش تکذیبش میکنیم، یه کاری دیگه میکنیم، وکیل میگیریم، فقط اینجا بیایم بیرون. امضا کردیم و تون فرمی که یه بعدیه دیگه به ما دادم که مشخصات خودتو، مشخص آدرس خونه، خانوادتو، شماره تلفن خانوادتو، همه اینا رو بنویس. بعد من برداشتم شماره رو نوشتم و میدونستم که اینا شماره رو دارن چون گوشیامون دستشون بود و تنها کاری که کردم فقط مثلا یکی دو تا شماره رو پس و پیش کردم که حالا مثلا اگر اشتباه زده باشن، که مثلا اگر اشتباه، یعنی فهمیدن که من اشتباه نوشتم، بگم که حالا اشتباه تایپی بوده، استرس داشتم یا هر چیز دیگه. گفتم حداقل این برگه دستش میمونه، اطلاعات گوشی من که حالا شاید دیده باشم ولی تو گوشی من اگه جایی ننوشته باشن، این تنها کاری که اون لحظه به ذهنم رسید همین کارو بکنم. و اینکه موقعی که داشتیم میرفتیم، من موقعی که داشتیم امضا میکنم از اتاق میرفتیم بیرون، من یه لحظه مثلا وجودمو خشم و نفرت و غم گرفته بود. برگشتم عقب و نگاه کردم، فقط یک ثانیه با طرف چش تو چش شدم و موقعی که داشتم میرفتم بیرون یکیشون گفتش که اینو نگه دار و من گفتم که او من منظوری نداشتم، من اصلا کاری نکردم، فقط نگاه گید منظوری نگاه هم نداشت، گفت یه نگاه استفاده است. بعد رفت از اتاق بیرون، چند دقیقه بعد اومد، یک چاقو بود و من موها بلند بود، شروع کرد با چاقو موهای منو بریدن، زیاد نبرید، فقط یه تیکه برید و انداخت جلوی من، خندید و گفتش ببریش بیرون. ما رو بردن بیرون و رفتیم داخل یک حیاتی داشتن اونجا، نشد بایستادیم تو حیات، دوره با ما چشمن زدن و ساعت هلوهوش 9 شب بود روز آخر و به ما دادن و وسایلمون به ما دادن و ما رو چشم بسته بردن به سمت یک خیابونی بود که انتهاش خیلی خلوت بود، ما رو اونجا پیاده کردن و من هیچ وقت یادم نمیره، یعنی هیچ وقت واقعا یادم نمیره، از اونجا که ما رو پیاده کردن وایسادیم نگاه کردیم که دور زدن تا جلوی در ترمینال 3 نفره دویدیم، یعنی هیچ وقت واقعا اون صحنه نگرانه که دویدیم، از یه طرفی خوشحال بودم که خلاص شدم از دست اینا، از یه طرفی هم خیلی اذیت شده بودم هم از نظر روحی هم از نظر جسمی. و بعد یعنی حالا کسایی که این اتفاقا براشون پیش میاد، مسئله ای که به نظر من مهمتره مسئله بعدشه که چه اتفاقی که بعدش برای اون طرف میفته. خیلی این بعدش رو نگاه نمی کنن. خیلی ها میگن اوکی طرف رفته اون نهایت چهار تا تحقیل شده، چهار تا مشتلگت خورده، اومده بیرون دیگه، چیزی کتز خاصی نشده که، ما هم کتک زیاد خوردیم، چه حالا چه تو بچگی ما رو زدن چه تو دعوا، ولی خب چیزی نشده که نقدر شلوغش میکنید. مسئله بعدشه به نظر من بیشتر. و اون وقتی که من خودم به شخص اون شبی که اون شب تو خونه خوابیدم یادم هیچ وقت یادم نمیره، از ترسم تمام در رو برداشتم قفل میکردم، تا موقعی که برسم خونه هی عقبم رو نگاه میکردم، هی پشت سرم رو نگاه میکردم، تا مدت زیادی، ولی اون شب هیچ وقت یادم نمیره. چقدر بعدش من ناراحتی روانی گرفته بودم، من تقریبا یک اون ترم کلن نرفتم امتحان بدم و خیلی خیلی سخت گذشت بودم، خیلی افسردگی گرفته بودم و پیش پزشک میرفتم و تقریبا یکی دو شب در میون من پنیک اتک میشدم، این حمله عصبی بهم دست میداد و بار آخری که حمله عصبی دست داد، یعنی بار آخر من یکی از اون بارا، من تقریبا یه شب تا صبح تو بیمارستان خوابیدم و به حدی فشار عصبی به من اومده بود که تقریبا میتونم بگم که 10 روز 15 روز من تکلمم مشکل داشت، یعنی با نکرت زبان حرف میزدم. دکترم که رفتم یعنی میگفتم مشکل جسمی نیست، خیلی اذیت شدم، خیلی تو اون دوره خیلی فشار اومده. بعد ترم جدیدی که من رفتم ثبت نام کنم، اینا برگشتن گفتن ثبت نام نمیشه. بعدها به من تلفن کردن که خودت از دانشگاه برو انصراف بده و اینه اخراجت میکنه. بعد من با یکی از دوستام که اونجا یعنی وکالت خونده بود اونجا و صحبت کردم که باهاش، گفتش که خودت بیا انصراف بده، چون اگه اخراجت کنن دیگه جای دیگه نمیتونی ثبت نام کنی دانشگاه، ولی اگه انصراف بدی میتونی بری دانشگاه دیگه درس بخونی، تطبیق بده واحدات و کلا اینجا بیا بیرون. منم حقیقت خیلی دلم میخواست اونجا بیام بیرون، ولی خب منتها ترم آخر بودم من، اینکه کلا 20 واحدم مونده بود اونجا تموم کنم، یعنی فقط میخواستم اون 20 واحد اونجا بگذرونم تموم کنم بیام از اونجا واقعا بیام بیرون، که گفتن که نه اون 20 واحدم برو جای دیگه. من دوباره کنکور دادم، مجبور شدم کنکور کارگردانی به کارشناسی رو بدم که واحدامو تطبیق میزنم تو که به کارگردانی به بعد و کارگردانی به کارشناسی به بعد و تطبیق میزنم و اون 20 واحدمو بخونم. دانشگاهی که یعنی کنکوری که دادم قبول شدم، روز ثبت نام رو نکردم و به هرچی میپرسیدم چرا، میگفت نامه اومده که ثبت نام نکنید، و هرچی میپرسیدم نامه از کجا اومده که ثبت نام هم نکنید، به من هیچ توضیحی نمیدادن. یعنی من علنا اخراج شده بودم ولی صرفا تو پروندم خورده بود انصراف، یعنی هیچ جایی نمیتونستم درس بخونم و این حالمو خیلی بدتر کرده بود، چون من درسی که میخوندم دوست داشتم، رشتم دوست داشتم و ناراحت بودم از اینکه این همه زحمت کشیدم، من کلا 20 واحد مونده بود تموم کنم. خیلی خلاصه حالم بد بود. حالا با کمک اون دکتری که میرفتم پیشش، عضو هیئت علمی اگر اشتباه نکنم، حالا در خاطر نیست دانشگاه شهید بهشتی بود اگه اشتباه نکنم، صحبت کردم با من، اوکی، یعنی من باشون صحبت کردم و گفتن که من کمکت میکنم. بعد گفتن که برو فلان دانشگاه. من صحبت کردم، کارو شروع کردم، برو فلان دانشگاه مدرک به من ثبت کن. من رفتم اونجا، گفتن که اوکی برو ریزه نمراتو شون پرنده مشخصات قبلی تو دانشگاه قبلی بگید. من گفتم با تو رو خود من دیگه اونجا نمیرم، یعنی خودتون بگید اصلا با پست بگید بفرستن، اصلا بگید چه میدونم آژانس بگیره بفرسته بیاره، هزینه‌ش هم من خودم میدم، فقط من نفرستید اونجا. من گفتم نه، بعد بگیری خودت باید بری بگیری. که من با ترس و لرز با من رفتم اون روز، حالا خدا شو که اتفاق نیفتاد، ولی من با ترس و لرز رفتم مدارکی گرفتم. فقط یه نامه بود که اونو خودشون باید مثل این که میفرستادن به دانشگاه من، اونو به شخص من ندادن، که سه بار پاکت خالی پست کردن، سه بار، که حتی مسئول آموزشی که تو دانشگاه جدیده بود اصلا برای سوال بود که تو کجا داری، کجا داشتی درس میخونی، چرا اینه اینجوری دارم میکنن، یعنی خودش هم مونده بود گفت چرا اینجوری دارم میکنن، میخوای برو به حراست گزارش بده. گفتم نه من اوکی هم، تو کام اشتباه شد، من میدونستم داستان چیه ولی گفتم تو کام اشتباه شد. دیگه بار آخر مثل این که فرستادن و من شروع کردم، یعنی تونستم اونجا، ولی خب متاسفانه نتونستم با ادامه تطبیق بدم، مجبور شدم که از کاردانی به کارشناسی و از اول بخونم. این ماجرا هیچ وقت اصلا برای من تموم نمیشه، چرا که از اون روز به بعد هر باری که شلوغ میشد، چه تو 98، چه تو 96، چه همین پارسال، هر بار که شلوغ میشد اینا پیام میدادن به مادرم با شماره شخصی، پیام میدادن به مادرم، تهدید میکردن، میگفتن که پسرتو بیرون ببینیم جنازه‌شو تحویلت میدیم. و مادرم هم بیچاره گریه میکرد، خواهش التماس میکرد که تو رو خدا فلان بیرون نرو، مواظب خودت باش، چون من خیلی سالی که جدا زندگی میکنم با خانواده.
بعد از اون اتفاق و توی این 5-6 سالی که گذشته دچار PTSD شدی، در واقع توی شرایطی قرار گرفتی که مسئله ساده‌ای یادآور اون خاطره بشه و موجب ترس و اضطراب دوباره؟
آره خیلی جا شده. یکی شویی گفتم واقعا همین پنیکتایی که میشدم و اون سری آخر که تکلم بین رفته بود، واقعا یکی بزرگترین دلیلش همین بود. و اینکه من قبلا خیلی اعتماد به نفسم خیلی بیشتر بود، توی امور دانشجویی بودم، توی امور فرهنگی بودم و خیلی فعالیت دانشجویی داشتم، خیلی رو تریبونا صحبت میکردیم، خیلی فعالیت ترس از جمعیت نداشتم. و از اون موقع به بعد خیلی اعتماد به نفسم کم شد، خیلی گوشه گیرتر شدم، خیلی درونگراتر شدم. و پیش دکترام هم که حالا میرفتم باش صحبت میکردم، خود دکترام هم که گفتش که خیلی هم مشکلاتت، خیلی نگفت حالا همشون، ولی خب خیلیشون که به خاطر اتفاقی بودی که برام پیش اومده. من اول پیش روان پزشک میرفتم و به من دارو میداد و اینا، و خودش به من همون روزای اول به من پیشنهاد داد که میخوای بستری شی؟ و من گفتم که نه، چون من حقیقتا یعنی اون موقع چون تنها زندگی میکردم، هم نظر مالیش برام سخت بود و همین که خب اگر اونجا بستری میشدم یعنی کار نمیتونستم بکنم، یعنی سر کارم مشکل پیدا میشد اینا. و گفتش اگه بستریشه خیلی حالت بهتر میشه اینا، و من نتونستم حالا بنا به شرایطم اینا. گفتم که نه نمیتونم، و به من گفتش که برو پیش تراپیست و روانشناس. که من رفتم پیش روانشناس و چند تا روانشناس رفتم، اولیشون که اصلا هیچ نتیجه این نگرفتم، حالا نمیدونم مشکل از من بود یا مشکل از اون دکتر بود، دقیقا نمیدونم، ولی بعد یه مدت دوباره یه دکتر دیگه پیدا کردم پیش اون که رفتم، حالا باز بهتر بود. این صحبت که باهم کرد ترسام یه ذره کمتر شد، یعنی تونستم قضیه رو نمیگم فراموش کنم ولی تونستم پشت سر بذارمش، یعنی تونستم باورش کنم، چون واقعا روز اول خیلی برام سخت بود، مخصوصا واقعا یعنی کابوسایی که میدیدم و این خوابایی که میدیدم که هنوز اونجام، یا نصف شب که مثلا بیدار میشدم میدیدم کسی تو خونه نیست، یا چون بعضی شبا واقعا بیدار میشدم و از تنهایی میترسیدم و شروع میکردم به گریه کردن، شروع میکردم به پنیک شدن و وحشت کردن که الانه که دوباره بیریزن تو خونه، الانه که دوباره، در صورتی که مثلا فردا روزش بهش فکر میکردم میدم که نه منطقی نیست که نصف شب بریزن تو خونه، ولی اون لحظه خیلی برام سخت بود. اون اصلا مغزم منطقش کاملا احساسی فکر میکردم.
بعد از اون ماجراها تونستی خانواده یا افراد نزدیک زندگیت رو در جریان اتفاقایی که برات افتاده بود بذاری؟
من حقیقتش نه، اولش نتونستم به کسی بگم، تقریبا یک ماهی نتونستم به کسی بگم، چون رابطه خیلی نزدیکی ندارم با خانوادم و از طرفی هم خانواده من خیلی مذهبی هن و مذهبی حکومتی هن، یعنی حتی خودشون هم طرفدار نظامن و به خاطر این یعنی نتونستم بگم و دوستام هم میترسیدم حقیقتا، یعنی با کسی صحبت کنم هم میترسیدم، اصلا یک سری دوچار پارانویا شده بودم، فکر میکردم گوشیم شنود داره، فکر میکردم که یعنی میخواستم برم با کسی، یعنی برم بیرون گوشیمو خاموش میکردم یا گوشیمو میذاشتم تو خونه، یا مثلا میخواستم در مورد مسائل عادی با دوستام حرف بزنم گوشیمو برمیداشتم خاموش میکردم. تا یه مدتی نتونستم واقعا صحبت کنم، چون حتی فکر کردنش هم برام سخت بود، یعنی حتی مرور خاطراتش هم برام سخت، مرور اون خاطرات برام سخت بود، چه برسه که این که بخوام به زبون بیارمش. بعد تقریبا خلاصه مثلا 30 روز 40 روز کم کم تونستم که خیلی سربسته، تازه نه با جزئیات، خیلی سربسته با یکی از دوستام صحبت کنم راجبش و هیچ وقت نتونستم کامل بهش بگم که چه اتفاقی افتاده. شاید الان حالا به جز اون دکتری که باهاش صحبت کردم یکی دو نفر بیشتر ندونن از جزئیات اون اتفاق و الان حقیقتش ترسی از صحبت کردنش با کسی ندارم، ولی خب بازم به هر حال مرورش برام سخته، یعنی با اینکه الان حالم خیلی بهتر شده نسبت به اون موقع و اینکه ترسم هم ریخته، ولی باز هم مرور اون اتفاقا برام سخته که بخوام به یه نفر درباره‌اش صحبت کنم.
به نظرت این اتفاق روی روابط جنسیت و حتی نگاه خودت به بدنت تأثیری داشته؟
100% تأثیر شده. تا همون اوایلش من حالا نمیدونم چطوری بگم، ولی وقتی مثلا تو آینه بدن خودم میدیدم خیلی اذیت میشدم و تا مدت ها هم من بعد اون اتفاق یه رابطه داشتم که بخاطر افسردگی مجبور شدم به هم بزنم با دوست دخترم و تا تقریبا یه سالی بعدش من اصلا نتونستم وارد رابطه بشم، چه حالا رابطه احساسی چه رابطه جنسی، چون اذیت میشدم واقعا اصلا فکرش، یعنی تو خونم حتی من همیشه با اینکه تنها زندگی میکردم لباس تنم بود، حتی تو آینه نگاه کردن به خودم اون صحنه رو میآورد جلو چشام بود که یعنی ترس داشتم از این که نکنه که مثلا اینا واقعا این فیلم مثلا این فیلمی که از ما گرفتن رو بخوان مثلا پخشش کنن یا مثلا تو جایی بذارن نمایشش بدن. خیلی اذیت کننده بود واقعا. میگم من نتونستم حتی تا مدت ها بعدش رابطه احساسی رابطه جنسی داشته باشم با کسی. اگر کسی این اتفاق براش یعنی پیش اومد یا پیش اومده یا خدایی نکرده قراره در آینده براش پیش بیاد و الان داره صحبتهای ما رو گوش میده، مهمترین کار صحبت کردن با یه نفره. یعنی اگر این اتفاق براتون خدایی نکرده افتاد، سعی کنید با نزدیکترین آدمی که میشناسید صحبت کنید، چون خیلی ها از ترس قضاوت شدن، از ترس مثلا آبروشون یا از ترس هر ترسی که مثلا ترس خانواده یا هر چیزی نمیتونن صحبت کنن، یعنی تو خودشون میریزن و خیلی بدتر میشه این قضیه، خیلی بیشتر فشار میاره. و سعی کنید با یه نفر صحبت کنید، حالا چه دوست، چه آشنا، چه خانواده، چه حتی پزشک. خیلی هم روشون نمیشه با کسی که میشناسنش صحبت کنن از ترس همون قضاوت شدنه، ولی پزشک هیچ جا شما رو قضاوت نمی کنه و نه تنها قضاوتتون نمی کنه، بلکه خیلی کمک میکنه این که بتونین اتفاق پشت سر بذارید، بتونید این که دوباره به زندگی عادیتون برگردین. و مهمترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که حتما این مسئله رو در میون بذارید، با کسی تو خودتون نریزید اصلا، چون سخت‌ترین چون اگه تو خودتون بریزید همش بهش فکر میکنید و این خیلی متاسفانه میتونه براتون خیلی سخت‌تر باشه. و امیدوارم که این قضیه هیچ وقت برای هیچ کس اتفاق نیفته. من تو سال اولش خیلی برام سخت بود، ولی تقریبا از دو سه سال پیش دیگه واقعا ترسم ریخت. یعنی میدونستم که اگر این بار بگیرنم دیگه بیرون اومدنی وجود نداره، ولی حداقلش اینو میدونستم که اگرم کاری نکنم هیچ وقت حق ندارم شاکی باشم از وضعیت، یعنی هیچ وقت حق ندارم بنالم از وضعیت. من خودم به شخص افتخار میکنم که تو این جامعه در کنار شجاع‌ترین و سیاسی‌ترین مردم جهان زندگی میکنم.
به نام دختران سرزمین آفتاب، به نام رهروان حق، به نام انقلاب، به پاس خون صبح، به رنگ زندگی، قسم به ظلم رفته بر تن زنانگی، گذر کن از تمام روزهای برد خواب، گذر کن از تمام لحظه های استرام، زفوق بندگی به شوق زندگی، برون شو از جهان سرد و طرف بردگی، دست بر دست ها دریا می شوی، توفان می شوی، می خروشی، دست بر دست ها نصفای محکمی، حیات می زنی آزادی، برای گیسوان دختران انقلاب، برای مردمان من به رسم انتخاب، فردای روشنی در انتظار ماست، به ثانیه گذشته بر نوال بچه هاست، تلیل خنده ها بلند و یک صداست، شعار زن زندگی پیام نسل ماست، دست بر دست ها دریا می شوی، توفان می شوی، می فروشی، دست بر دست ها Oh.
راوی دوم چند سال پیش در حین سفر تفریحی گروهی 4 نفره به یکی از شهرهای ایران توسط اطلاعات سپاه دستگیر میشه. طبق گفته خودشون علت این دستگیری این بوده که یکی از دخترهای جمع روی یه سکو میره و شالش رو روی دستش تکون میده.
خب حالا ما رو که بردن، حالا هر جا که بردن چشمون بسته بود، همش میگفتن که آره صبر کنین تا قاضی بیاد و روتون حکمتون رو بده و بله بازجوییتون میکنیم و اینا، که بر سر هنگام بازجویی شاید من فکر میکنم به دیدی که به ما نگاه میکردن که این 4 تا بچه اومدن اینجا میخوایم مثلا بترسونیمشون، من این حسو بهش داشتم، یا اینکه فکر کردن که حالا مثلا ما یکی خودشو خیلی جدی گرفته بودم، من نظر خودم خیلی ما آدمای جدی نبودیم که اینا مقام ما رو جدی گرفته بودن که آره مثلا با مسیح علی نجات در ارتباطی، رابطتون با چهارشنبه های سفید چیه، با هیچ جای ارتباط نیستین، حالا کشور خارجی رفتین اومدین و خب مثلا کجا بودین و کی خارج از کشور دارین و از اینجور سوالا. از چیزی که خیلی مهم بود به نظر من که حالا تصمیم گرفتم راجبش حرف بزنم اینه بود که خب آره حق دارن بپرسن، میخوام بدونن که من آیا با کشور خارجی در ارتباط بودم یا نبودم، آفرین، ولی چیزی که خیلی سوال میپرسیدن بیشتر رابطه شخصی ما بود که اصلا ما 4 تا برای چی با هم دیگه اومدیم سفر، رابطه اون با هم دیگه چیه. اول از همه خب عکس ها رو اسکرول میکردن میرفتن پایین، مثلا همه عکس ها رو نگاه میکردن، بعد مثلا قبلش من تولدم بود که عکس تولد رو میدیدن که آره مثلا با این پسر چی کار کردین چی شده و اینا، و من و با پارتنرم هم با من بود وقتی که ما رو گرفتن 4 نفر که بودیم. خب از سوالایی که میپرسیدن این بودش که آره رابطتون با هم چیه، کجا با هم دیگه آشنا شدین، کجا با هم دیگه دوست شدین، چند وقته با هم بودین، با هم رابطه جنسی داشتین. من جونم که یعنی چین سوال اصلا بعدم چه سوالی از من بپرسه. اول خب یه خورده اول سوالا رو فکر میکردم که اوکی میخواد مثلا در حد اینکه بدونه در قضیه چیه بپرسه، بعد یواش یواش خیلی سوالاشو همینجور اومد شروع کرد خصوصی تر کردن که آره رابطه جنسی داشتین با هم، بعد گفتم خب من نمیدونم شما رابطه جنسی منظورتون چیه، رابطه جنسی کامل. منم خب یه جوری من میخواستم مثلا سوالو بپیچونم درستم جواب ندم، از یه طرفی هم خب میترسیدم دروغ بگم، میگفتم که خب الان من دروغ بگم بعد دوست پسرم اون موقع اون راستشو بگه، بعد یعنی یه جوری انقدر میترسیدم ازشون که نمیخواستم راست بگم نمیخواستم دروغ بگم، هی میخواستم بپیچونم. بعد اون زمانم فکر کن آدم چقدر استرس داره، بعد تو نمیتونی درست چیز کنی تحلیل کنی واسه خودت، که خب من اولش خواستم اول تا حال پیچوندم اونو بودم رابطه جنسی منظورتون چیه و نمیدونم و نه نه رابطه جنسی رو داشتم، اول گفتم خب داشتم، بعد گفت رابطه جنسی کامل، بعد خب رابطه جنسی کامل منظورتون چیه، منظورمون دخوله. بعد من یه خورده فکر کردم که خب آره داشتیم، کجا رابطه جنسی با هم دیگه داشتین؟ نبین اولش آدم فکر میکنه که میخواد اینا فقط اطلاعات بگیرم، بعد من احساس میکردم که این واقعا میخواد این اطلاعات رو یه جورایی به ضد من استفاده کنه، یا یعنی اینکه فقط میخواد منو آزار بده، یعنی با این سوال پرسیدنش داره سعی میکنه که منو کوچیک کنه، وقتی که من دارم به یه چیزای خیلی خصوصیم که به صمیمیترین دوستام راجبش هیچ وقت حرف نمیزنم بیام حالا به یک کسی که اصلا نمیشناسمش بیام حالا بگم که آره من رابطه جنسی مثلا چه جوری بوده. بعد شما قبل سنان که سوال دیگه این بود که خب ما مسافرت بودیم با هم دیگه توی خونه بودین، هم که نه خونه همون اتاقامون رو جدا جدا گرفته بودیم، کجا موندیم، تو اتاق هم دیگه نرفتین؟ بعد هم نه تو اتاق هم دیگه نرفتین. حالا منم اونجا هم خب سعی کردم که یه خورده یه جوری جواب بدم که حالا اصلا مشکلی برامون پیش نیاد. بعد توی عکسات اسکرول میکنه عکس شخصی گوشید، این گوش من که مثلا شمال بودم با هم دوست پسرم، بعد اینجا کجا رفته بودیم با هم شمال بودین، توی آب دریا با هم دیگه سکس داشتین. آخه واقعا این سوال چه سوالیه توی از یه آدم میپرسی وقتی الان داری بازجویش میکنی راجبه اصلا یه چیز کاملا بی ربط و فقط باعث استرس طرف مقابل میشی، باعث ناراحتی طرف مقابل میشی. یعنی من یه جورایی واقعا نمیدونستم جوابم باید چی بدم، بگم که آقا تو ذهنت بیماره، این چه تصوریه الان داره، تو عکسو دیدی رابطه جنسی توی آب افتادی واقعا. بعد از اون ور تعریف کن که اولین رابطتون کی بوده، قبل از این آیا رابطه با کس دیگه داشتی یا نداشتی. خب ببخشید الان من خیلی استرس گرفتم، دوباره تعریف میکنم. آره، اولین رابطه جنسیت کی بوده؟ دوست پسرت میتونه با کس دیگه قبلش رابطه داشتی یا نداشتی؟ خب منم اینجاها رو دیگه اولش میخواستم هی سعی میکردم که دروغ بگم، یعنی دروغ که نه، سعی میکردم بپیچونم. بعد دیگه یه جایی آدم بعدش دیگه بی‌حس میشه. من اینجوری بودم که خب این که الان هی میخواد سوالاشو بپرسه، منم حالا الان هی مثلا الان استرس دارم و اینا، ولی خب یه ذره هم کلا آدم راحتی هم با دوستای خودم، با آدم ها، با اینکه خیلی رابطه چیزای شخصی حرف نمیزنم، ولی از اون برم آدمی نیستم که بگم که خب چیز نمی کنم. دیگه دیدم که این داره خیلی هی سوال میپرسه، داره خیلی چیز میشه و من هیچ جوری نمیتونم بپیچونم که جواب ندم، دیگه گفتم که اوکی جواب میدم دیگه. ولی یه جاهایی آدم اصلا تعجب میکنه که این ببخشید آیا مریض جنسیه، یا انگار که مثلا وقتی عکساتو گوشی نگاه میکنه واسه خودش یه سری فانتزیا تصور میکنه و اون فانتزیا رو از تو سوال میکنه که اونو تصدیق کنه. مثلا سوال بعدیش، یکی از سوالاش این بودش که عکسا رو نگاه که میکرد، یه عکس تولد با هم دیگه همه دست جمعی بودیم، شما با هم دیگه گروپ سکس داشتین؟ آخه این چه سوالیه تو از یه آدم میپرسی؟ اینو آدمو گرفتی واسه یه چیز دیگه، مثلا هدفت یه چیز دیگه است. و خب من بعضی وقتا خشن لال میشدم که چی بگم بهش. و واقعیت اینه که اگه بخوام بگم که حسم تو اون موقع چی بود، حس میکردم که گیر یه چیزی افتادم که ادعا میکنه که، چون میگفتش که خب اگه دروغم بگی ما میفهمیم، پدرتو در میاریم، بعد اینجا بیشتر بمونی، برات مشکل ایجاد میکنیم. خب منم واقعیتش نمیخواستم اونجا بمونم، من همش اینجوری بودم که آقا باشه شما هر سوالی بپرسید من جواب میدم که منو ول کنین برم. حالا بحث دیگه هم بود، من اون موقع اصلا فکر کن ما مسافرت بودیم دیگه، قرار بودش اصلا برگردیم بیایم تهران و اصلا نذاشتن به مامانم تماس بگیرم. وقتی که توی مسافرتی میری انتظار داری که مثلا خانواده همش چش به راه تلفن تو ان دیگه، فکر کن تو اونجا که بودیم هی تلفن که زنگ میزد اینا ریجکت میکردن، خب چقدر اون طرفی که پشت خط اونوره استرس میگیره. من فقط این تو ذهنم بود که فقط یه سری جوابا بدم که اینا من راحت کن بذارن، بخوام ازشون زنگ بزنم به مامانم، یعنی دقیقا هدفم این بود. و هی از اونورم بعد هی توی ذهنم فکر میکنم خب من الان دارم سوالا اینو جواب میدم، بعدا اینو مثلا من مشکل پیش نیاد، موقعی نخواد از به ضرر من اینا رو استفاده کنه. بعد از اون طرف هم به این فکر میکردم که خب اصلا داره به بی احترامی میشه این سوالا پرسیده میشه. حتی یه چیزی سوالی که من به دوستای صمیمی من هیچ وقت نمیخوام راجبش حرف بزنم، چرا باید به توی غریبه تازه بازپرس؟ ادعا میکرد که من روانشناسی خوندم، من کارم روانشناسی بالینیه، من روانشناسم، میفهمم چی میگی. یه خوردم مثلا هی یه جاهایی میزد تو حالت اینکه آره همدردی کنه، مثلا بخواد آرومم کنه و اینا. یه جاهایی هم سوال خصوصی میپرسید، بعد میگفتم واقعا آیا این سوال به درد شما میخوره؟ اگه به دردمون نمیخورد که ازت نمیپرسیدیم، لابد مهمه که ازت میپرسیم. عکسی که میدیدن که آره آیا گروپ سکس داشتیم یا نه، خب نمیدونم که خب نه نداشتیم، واقعا این چه طرز فکریه داریم. بعد قشنگ یادمه حالا آخرش یکی از حرفایش که بزد گفتش که من واقعا نمیدونم که مثلا شما ها چرا اینجوری اینو با چهار خانواده. ها من گفتم که میخوام با خانوادم تماس بگیرم، اینو یادم اومد. میگم که تو اگه نگران خانوادت بودی میخواستی زنگ بزنی، پا نمیشدی با چهار تا آدم، با دو تا پسر غریبه پاشی بری مسافرت، رابطه جنسی هم که داری، سکس هم که داشتی. من اگه دختر من این کارو میکردم من دخترمو میکشتم. حالا فکر کن من اینجا این همه استرس نروس و اینا بودم، هرگشمش میگه که خب لایف استایلمو فرق میکنه. واقعا نمیدونم چی شد که من همچین حرفی به اون یارو زدم، ولی واقعا حس میکنم که تنها هدف این بودش که با این سوالا تو رو هی کوچیک خردتر و خردتر و خردترت کنن که بعدا بتونن از این سوالا علیهت استفاده کنن. چی شد که من احساس کردم که دوباره میخواستن ازم استفاده کنن؟ خب بازپرسی تموم شد، حالا من یک سری چرت و پرت گفتم و حالا جواباشون رو دادم و اینا. میگم چرت و پرت چون خیلی سوالای بی خود دیگه هم پرسیدم. من فقط تو این زمینه‌شو مثلا چیز کردم، این که چه میدونم آیا اپلای کردی دانشگاه خارجی، آیا میخوای از ایران خارج شی، خود تو خانوادهتون مشروب خورده میشه یا نمیشه. یه واقعا سوال کاملا بی ربط که من فقط حس میکنم اینا رو میخواستن چیز کنن که من هی تو خودم برم و هی ناراحت تر بشم. بعد کجا فهمیدم که اینو میخواستن استفاده کنن؟ وقتی که بعدش باسری تموم شد ما رو گذاشتن توی یه سلول انفرادیتور که به قول خودشون تا قاضی بیاد حکممون رو بده ببینیم چیکار میخوایم بکنیم و اینا. بعد مثلا یه خانومی بود، حالت یک جای گود کاپ بد کاپ تور دارن دیگه، مثلا یه خانم مثلا پلیس مهربونی بود که مثلا اومده بود و اینا. تو همون دختری که رابطه جنسی داشتی با دوست پسرت، آره یه سال پسره رو میشناسی باش سکس داشتی، خب آقا این اگه بازجویی منه، من اگه اونو نوشتم چرا باید مثلا یه پلیس دیگه ای که حالا نه واقعا پلیس بود بسیج بود، شنیدیم اطلاعات سپاه بود، چرا اون زنه باید مثلا اینا رو بدونه؟ در کل حرفم اینه که من خب تجربه یه چیز نداشتم، تجربه خدا رو شکر، خدا رو شکر تجربه یه چیز فیزیکی هیچ وقت نداشتم تو این مورد، بیشتر هرچی بود لفظی بود و هدفم بیشتر، من فکر میکنم هدف اونا بیشتر بودش که منو بیشتر حس، من احساس سرخوردگی و کوچیکتر بودم بکنم، که واقعا این حسو کردم. یعنی اون موقع من احساس کردم که وای من چه آدم چیزیه، من چرا اینجوری کردم، چرا این، یعنی نه اینکه از کار خودم پشیمون باشم که حالا چرا من رابطه جنسی دارم یا هر چیزی، راجع به این که احساس کردم که آره من اینجا الان آدم تنهاییم، احساس سرخوردگی کردم، احساس کردم که الان خب کسی نیست اینجا، صدامو کسی اصلا نمیفهمه، معلومه حتی خانم هم نمیتونم تماس بگیرم، یه پرونده پر از چرت و پرت هم واسه من نوشتن که اصلا یه چیزای کاملا شخصی بوده که هیچ ربطی به اینا نداشته. و در کل حرفم اینه که من این تجربه رو نداشتم و خدا رو شکر که نداشتم، حالا امیدوارم که برای کسی هم پیش نیاد، ولی وقتی حرف هدف اینه که واقعا آدم ها رو کوچیک کنم و از هر ابزاری از برای کوچیک کردن استفاده میکنن، حتی از رابطه شخصی خودت، و اون رابطه شخصی خودت رو با دیتیل ازت سوال میپرسن که حتی چی جوری سکس داشتی، چه اتفاقی توی سکست افتاد، چه تاریخی دقیقا کی بوده، قبلش با کی سکس داشتی. من الان که صحبت میکردم خیلی با دیتیل توضیح ندادم راستش رو بخواهی، چون اولا برای خیلی وقت پیش بود و اون موقع هم خیلی سعی کردم که اینو بندازم گوشه پس ذهن خودم، راجعش فکر نکنم، چون وقتی فکر میکردم استرس میگرفتم دوباره. و حالا الان که این اتفاق افتاده خب یه خورده حالا گفتم راجعش حرف بزنم. خیلی چیزایی که گفتم پراکنده بود و با دیتیلش نگفتم به خاطر اینکه خودم یه خورده دچار استرس میشم راجع دیتیلش حرف بزنم، و خیلی جورای انگار سعی کردم که تو ناخودآگاه همینو فراموشش کنم، به خاطر همین خودم خیلی دیتیل سوالاشو الان کامل یادم نمیاد. و یه نکته دیگه هم که همه این سوالایی که از من پرسیدن از دوست پسرم هم همه این سوالا رو پرسیدن و حتی از اون بیشتر سوال پرسیدن، چون احتمالاً چون بازپرس مرد بوده احتمالاً با اونم خیلی چیزتر سوال میپرسیده، دقیقاً اونم همین شرایطو داشت و حتی سوالایی که از اون پرسید خیلی بی‌پرواتر بود.
بعد از اینکه برگشتی تهران چه چیزایی رو تجربه کردی که به نظرت به خاطر وجود اون اتفاق بوده؟
ببین خیلی محافظه‌کارتر شدم. من بعد از اون خیلی محافظه‌کارتر شدم. از همه چی، از همه اطرافم، از هر کسی که باهم حرف میزنه، از روابطی که با آدم‌ها دارم میترسیدم. و اینکه حس میکردم که الان من هر چی بگم یکی بر علیه همون استفاده میکنه. بعد خب توی رابطه شخصیم خیلی تأثیر داشت، یعنی احساس میکردم که مثلا همین رابطه خودم با همین دوست پسرم، خب بعدش احساس میکردم که الان خب الان من این کارو میکنم، الان اینا باز ام. یعنی حتی ببین من قشنگ میتونم بگم تا حدود 2-3 ماه بعدش ما حتی همدیگر نمیدیدیم. میترسیدیم همو ببینیم، احساس میکردیم که الان کار بدیه از نظر اینا، من مجرمم و کار بدی کردم، اینا هم از من یه پرونده کتوکلوف دارن و منو اونجا هم این همه حالا به من استرس و اینا وارد شده و اینا، و میترسیدم. بعد از اون طرف توی روابطم با روابط شخصی مثلا میترسیدم همه اون سوالایی که از من پرسیده بود، یعنی اینجوری بودم که خب آره دیگه، خب من مجرمم، این حرفارم که زدم و این کارم که کردم، اینا هم خب این همه منو اذیت کردن، دیگه نباید این کارا رو کنم. یه خورده میتونم بگم حدود مثلا 2-3 ماه طول کشید که من به روند ترسم از بین رفت، واقعیتشو بهت بگم، که یه خورده حالا به اطرافیانم، به دوستای دور و برم بیشتر دوباره تونستم برگردم و نزدیک شم و خود رابطم حتی درست شه.
روابط جنسیت با دوست پسرت چطور؟ بعد از اون اتفاق احساس میکردی که یه چیزی این وسط بین شما هست که قبلا نبوده؟
آره. واقعیتش اینه که یه جورایی حس چجوری بهت بگم. ببین نگاه کن، خب مثلا همه ماها یه حالت چیزی داشتیم دیگه، مثلا حالت خانواده اینو داشتیم که تابوهایی واسه خودمون بوده. توی سنی تو میای اون تابوها تو یواش یواش میذاری کنار و اون مرحله رو رد میکنی. بعد وقتی که یه جای گیر میافتی که میان از همون تابوها رو دوباره بهت القا میکنن و میان میگن که نه این اینجوریه، تو اشتباه کردی، این بد بوده، این کارو تو نباید اینجا میکردی، این کاری که مثلا آیا میدونستن مثلا تو قبلا راستن رابطه جنسی داشتی، آیا میدونستن تو قبلا این کارو کردی، خب این باعث شده دوباره این باز تولید واسه من بشه همراه با ترس و خیلی توی رابطم تاثیر داشت، خیلی. و حتی من هنوز هم یه سری مشکلات دارم که حالا دارم در جبش تراپی میکنم، دورای روانکاوی میرم و میتونه واقعا دلیلش اون باشه، چون میتونم بهت بگم که خب اونجا من آره دیگه حدود 5-6 سالی هست که من اصلا روندم توی زندگیم خیلی تغییر کرده و قبلش خیلی ناآگاه بودم به قضیه. الان دارم شروع، یعنی یه حدود 1 ساله که تراپی رو شروع کردم راجبش و الان دارم میفهمم که خیلیش به اون موقع برمیگرده، به اینکه اون موقع انقدر من ترسیده بودم که این ترس توی وجودم رفته، حالا توی ناخودآگاه هم یا هر چیزی، این ترس تو وجودم رفته که میترسم از رابطه جنسی، میترسیدم، هنوزم میترسم. حالا شاید الان وقتش نباشه راجعش توضیح بدم، ولی من کلا باعث شدش که خیلی خوشحال نباشم توی رابطه جنسی، چون ازش میترسم، همیشه میترسم که نکنه الان این کارو دارم میکنم بعدش بعد یکی جواب پس بدم. اینو همیشه داشتم، یعنی دارم هنوز، دارم بخاطرش تراپی میرم.
نهایتا خانواده تو توی جریان اتفاقایی که برات افتاده بود قرار دادی؟ اگه دادی واکنششون چطور بود؟
خانوادم رو تو جریان گذاشتم قطعا، یعنی بعدش اونا خب زنگ زدن، یعنی بعد آخرش که من میخواستم برم خونه، خب قبلش زنگ زدن که آره دخترتون تو بازداشت بوده و ولی خب چون جز سردسته هاشون نبوده ما آزادش میکنیم. من حدود 2 روز اونجا بودم. بعد که رفتم خونه، خب چقدر حالا خانواده نگران بودن اینا، حالا به کنار، توضیح دادم ولی مثلا دیتیل توضیحاتو اصلا ندادم، چون من خب هنوز با خانوادم یعنی میدونی هنوز اون چیزه هست بینمون دیگه که حالا هی سعی میکنم خیلی حرف بزنم بگم و اینا، ولی هیچ وقت دایرکت مثلا نگفتم که من رابطه جنسی داشتم. حس میکنم مثلا خانواده من میدونن ولی هیچ وقت نمیان برون بیارن یه جورایی که میدونن. به خاطر همین راجع به این موضوع اصلا حرف نزدم، نه اصلا اینو نگفتم. تنها کسی که راجعش باش حرف زدم بعدش راجع به همین موضوع با خود دوست بزنم که خب بازداشت بود، با هم اونم حرف زدیم راجعش، با چند تا از دوستای نزدیکم، اونم تازه توی دیتیل نرفتم. و خانواده فقط در حد این گفتم که آره از همین سر سوال شخصی پرسیدن، مثلا در رابطه با اینکه تو خانواده مشروب استفاده خورده میشه پرسیدن، راجع به اینکه چی کار میکنید اینا، مثلا مهمونیاتون چرا مختلفه، چون واقعا این سوالا رو پرسیدم، سوال خیلی احمقانه ای بود و اینا رو به خانواده گفتم، حتی اونا هم خانواده شاکی بودن که چرا راستشو گفتی بعد دروغ میگفتی. من اینجوری بودم که خب مگه ای دروغ میگفتم بعد از این ای راستشو میفهمن تو عکسا میدن چی؟ خب منم خیلی تجربه بازداشت شدن نداشتم که نمیدونستم که مثلا همه چی آدم میتونه این کار کنه. فقط در همین حد به خانواده گفتم، خیلی توضیح آنچنانی ندادم.
با این وجود آیا بعد اون جریانات این استرس رو داشتی که یه روزی ممکنه اینا با خانواده تماس بگیرن و این اطلاعات رو بهشون بدن؟
آه اتفاقا اینو یادم رفت بگم، اتفاقا اونو همونجا ازم اصلا به هم گفتن، جزو چیز اهرم فشار ترسوندنشون بود که خانوادت میتونن رابطه جنسی داری، سکس داشتی، خانوادت میتونن با این پسر تنها اومدی، و من اونجا گفتم آره، چون فکر کردم که اگه بگم نه بیشتر میتونن دستش بگیرن که آزارم بدن باهاش، گفتم که آره خانوادم میدونن. بعد خانواده همون با هم دیگه چیزه مثلا فرق میکنه، بعد مثلا گفتم که آره مثلا قراره حالا مثلا ازدواج کنیم و اینا، که یه خورده بازم قضیه رو کم تر جلوش بدم، یعنی چیز کنم که اینا زیاد نخوام پیگیری کنن که حالا به خانواده راجبش حرف بزنن و اینا. اتفاقا من اونجا این استرس رو داشتم که این کار رو بکنم، خب به حال بچه ترم بودم دیگه، یه خورده هم ترسان بیشتر بود، از خانواده هنوز یه خورده میترسیدم، خب الان شرایطم خیلی فرق کرده. ولی خب میدونی اونجا تو اینقدر نگران جونتی که دست اینا در بری که به این چیزا نگرانت میکنه، ولی اونقدر برات مهم نیست. و وقتی هم که اومدم خونه، وقتی راجع به این موضوع حرف زدم، انقدر خانواده نگران بچه‌شونن، یعنی نگران منن که اونجا بودن، هیچ وقت نمیان واقعا راجع به این موضوع به خاطر این موضوع منو دعوا کنن که چرا این کارو کردی. یعنی حالا خانواده من خدا رو شکر اینجوری بودن که ساپورتیو بودن بیشتر، ولی خب من هم زیاد توضیح ندادم راستشو بخوای، هنوزم توضیح ندادم، یعنی نخواهم داد، نمیدونم حالا نمیدونم چی میشه. خیلی خوبه که این کار داری میکنی، حالا نه به خاطر پادکست، به خاطر اینکه تجربیاتمون رو جمع میکنی. و خب توی دفعه های پیش اون چیزی که میدیدم، خب بیشتر در رابطه با مشکلاتی که حالا واسه آدم ها حالا پیش میاد، آزارهایی که دیده بودم به صورت خیلی جنرال بوده، ولی خب الان خیلی به نظر من شخصی تر نیست، یه جورایی فوکوسش روی اینه که حالا توی دوره بازداشت یا محکومیت کسی چه اتفاقایی افتاده، یا توی بازپرسی چه اتفاقایی افتاده، و یه چیزی که خیلی توی آدما ترسه که راجبش حرف بزنن. یعنی برای خود من شاید مثلا به دوستای نزدیکم اخیراً راجبش حرف زدم، ولی هیچ وقت جرئت نکردم که کامل توضیح بدم، حتی همین الانش هم توی دیتیلش ترجیحاً نرفتم سوالا رو. و خیلی خوبه که این اطلاعاتو داری جمع میکنی و تجربیاتو میپرسی، چون واقعیت اینه که به نظر من آدمایی که هستن روی ترس ما از حرف زدن حساب باز کردن، و همیشه میترسوندت که اگه تو حرف بزنی دوباره میگیریمت، دوباره پدرتو در میاریم، دوباره این کارو میکنیم، و باعث میشه که هیچکی راجبش حرف نزنه و اینا به کار خودشون ادامه بدن و فقط بترسوننمون و هی اوضاع بدتر و بدتر شه. اگه خب ما یک کوچولو ترس رو بذاریم کنار، فقط یک کوچولو راجبش حرف بزنیم، باعث آگاه سازی میشه، و اینکه شاید اینا از ترس اونا یه خورده بترسن که یه کاری نکنن که این اتفاقا بیفته.
از جنوب میهنم تا شمال میهنم، درون خون پاک تو جوانه میزنم، لهی به آتشم من زبانه میکشم، به ریشه های مرگ تازیانه میزنم. چینا ببین خیابونا زنده شدن با خون گرم ما، چینا به نام تو چینا، آفتاب دوباره در میاد فردا. چینا ببین خیابونا زنده شدن با خون گرم ما، چینا به نام تو چینا، آفتاب دوباره در میاد فردا.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنین. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین هفتمین میان مثلثی این پادکست بود. این اپیزود رو با خوندن قسمتی از کتاب زیر بوته لاله عباسی به پایان میرسونم. این کتاب روایت زندگی نسرین پرواز، زندانی سیاسی بین سالهای 60 تا 69، سالهای سرکوب و اعدامهای سیاسی. انگار هوا برای نفس کشیدن کم می آورم. در فرار از محیطم گاهی خود را به امواج خیالات و رویاهایم می سپارم. رویای آزاد بودن و آزاد زیستن. فکر آزاد بودن از همه بندهای دنیا چقدر شیرین است. در دریای پرتلاطم رویاهایم خودم را به دست مردم از زندان آزاد می کنم. انسان دیگری می شوم. نه، همه مردم می شوم. با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به طرف زندانها رژه می رویم. به طرف زندانهای اوین، گوهردشت، کمیته مشترک و زندانهای دیگر می رویم. قبل از رسیدن به هر زندانی، زندانبانان با شنیدن عظمت گامهایمان فرار را برقرار ترجیح داده و ناپدید می شوند. درهای زندانها را می شکنیم و زندانیان را در آغوش می گیریم. چقدر این زندانیان آغوشمان را دوست دارند. گویی سالهاست محبت ندیدند. آنگاه موسیقی من قهقهه و دست زدن مردم است و همه می رقصیم. رقص آزادی چه زیباست. در صفهای میلیونی به سر قبر آنانی می رویم که در راه برابری و آزادی انسانها جان باختند. به آنها قول می دهیم که به یادشان دقیقه سکوت نکنیم. که همه عمر مبارزه کنیم. به آنها قول می دهیم که در انتقام از اعدامشان به اعدام پایان خواهیم داد. به آنها قول می دهیم که در انتقام برای شکنجه هایی که شدند به شکنجه پایان خواهیم داد. به آنها قول می دهیم که برای پایان دادن به شکنجه همه زندان ها را خراب خواهیم کرد و بر روی آنها پارک خواهیم ساخت با باغچه هایی به اندازه سلول های انفرادی و در هر سلول یک گل با رنگی متفاوت می کاریم. فضای بزرگ اوینا تجسم میکنم که روی آن هر 2 متر در 1.5 متر گلهای رنگی متفاوتی کاشته شدند. یک سلول پر از لاله سرخ خواهیم کاشت. دیگری لاله زرد. آن یکی روز سرخ و یکی هم پر از روز زرد درشت که گل مرده علاقه هم است. در اطراف این پارک‌ها درختان سرو را به یاد یاران از دست رفته ایمان خواهیم کاشت. به آنها قول خواهیم داد که زندگی سازمان دهیم که هدفش نه کسب سود که تأمین رفاه جامعه است. جامعه‌ای که آزادی فرد مبنای آزادی جامعه است. جامعه‌ای که در آن ابتکار و خلاقیت به جای رقابت و لذت به جای حسادت حاکم است. جامعه‌ای که هدفی به جز خوشبختی انسان‌ها ندارد. جامعه‌ای که هیچ آدمی مال آدم دیگری نیست و برابری زن و مرد و کودک اولین منشور آزادی آن است.
در میان طوفان ها
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.